متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. ساعت همینک 2:30 بامداد هست. سیمرغ سخن عنوان برنامه دیگری است که تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند، امروز نشست ابن سینا و حکمت مشرقی رو آغاز میکنیم با دو هدف مهم. خیلی کوتاه عرض میکنم، هدف نخست ما این هست که سنت عقلی و حکمی ایران رو مورد توجه قرار بدیم. اطلاق ابن سینا از جانب مورخان عرب با عنوان فیلسوف العرب و متاسفانه با عنوان حکیم و ترک یک توهم بیش نیست، یک پندار نادرستی است که نشون میده که ابن سینا به نحو اصیل خونده نشد. نسبت ابن سینا با سنت حکمی ایران یکی از بنیادهای مهم مطالعات ما میتونه باشه و از آنجایی که ایران و زبان فارسی در درون این سنت یکی از بنیادهای مهم حیات عقلی ما بود، به نظر میاد ما التفات بنیادینی به این میراث نداشتیم. عبدالرحمن بدوی عنوان میکنه تا زمانی که ایران هست من نگران از دست رفتن سنت حکمی و عقلی نیستم. این یکی از استثنائی ترین جمله ایست که در میان مورخان غیر ایرانی دیده میشه و اون نشون میده که عبدالرحمن نسبت درستی با این سنت حکمی داره. دلیل دوم این هستش که فلسفه، همچنان که آقای دکتر دینانی هم در یک مصاحبه فرموده بودن، رو به آینده داره. فلسفه متعلق به گذشته نیست، یعنی امکانهایی را که میتونه فلسفه از باب احیای تفکر عقلی در جامعه ما داشته باشه. اشتباه هست که ما تلقیمون هستش که داریم تاریخ به مثابه زمان سپری شده میخونیم. به همین دلیل هستش که وقتی فلسفه رو به آینده داره، ابن سینا میتونه جهانی را بگشاید برای جامعه ایران و دنیای اسلام، از این حیث که ما بتوانیم مواجهه عقلانی با وضعیت کنونی انشاءالله داشته باشیم. اجازه بدید من دیگه بیش از این مزاحم نشم. در بخش اندکی که در سخنرانیم تحت عنوان زبان فارسی خواهم داشت، حتما متعرض این نکته خواهم شد. سخنرانی ها رو شروع بکنیم با فرمایشات حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای با عنوان ابن سینا و حکمت باستانی ایرانی. تمنا میکنم تشریف بیارید و انشاءالله ما بهره مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على الصلاة على رسول الله وعلى اهل بيته. موضوع جلسه پرداختن به بخشی از تاریخ و زندگی حکیم بزرگ شیخ الرئیس ابن سیناست. من در اون بخشی که این حکیم بزرگ با حکمت باستانی ایران ارتباط داشته و با اون زیسته و اون رو معرفی کرده صحبت خواهم کرد. مقدمتاً بعد از اینکه کتب دوران معروف به ترجمه کتب یونانی به عربی، کتب یونانی و برخی از کتب ایرانی و فارسی در یک زمان به مناسبت سیاسی ترجمه شد، در کنار معارف اسلامی 3 مکتب و 3 دیدگاه فلسفی و معرفتی در کنار هم قرار گرفتند. نخستین مکتب مکتبی بود که در دست شیعه بود. دلیل این که شیعه میگیم برای این که اونها بودن که میراث اهل بیت رو دریافت کردند در 3 درجه عوام و خواص و اخص، اون رو با دقایق خاص فلسفیش گرفتند و بعدها به عنوان صوفیه و اینها هم
بروز و ظهور داشت. مکتب دیگر مکتبی بود که به ظاهر شکل دستگاه فلسفی کاملی رو نشون میداد و به نام حکمت مشاء، فلسفه مشائی معروف شده و منصوب به ارسطوس. در کنار کتب ترجمه شده یونانی از افلوتین و فلاسفه دیگر یونان، یک حکمت معنوی و باطنی هم که نام اون رو حکمت اشراق میتونیم بگذاریم بروز کرد. این مکتب در اصل از ایران به یونان رفته بود و در نقاط دیگری هم اگر بود، و حتی افلوتین هم بنابر نظر محققین حکمت خودش رو نه از یونان و از طریق مصر و سوریه بلکه از ایران دریافت کرده بود و حکمتش حکمت ایرانی است. در برخورد با این سه مکتب سه دسته به وجود آمدند. یه عده بر فلسفه مشاء تعصب ورزیدند و تا زمان ابن سینا و بعد از اون هم بودند و ابن سینا دل پردردی از دست اینا داره و اینها رو میگه که خوش رو به مسنده، مثل چوب میبونن، استدلال سرشون نمیشه، حرف تازه سرشون نمیشه، یه ده مقلدن. یه دهی بودن بر اساس یک جور کلیاتی از اسلام یه راه زهدی رو پیش گرفته بودند و خودشون رو صوفی می نامیدند ولی از معارف خاص اهل بیت محروم بودند. یه ده شیعه بودند، اینها با ظرافت تمام این مکاتب رو گرفتند، حتی حکمت مشاء را هم ترد نکردند، ولی گرایش عمده اینها به حکمت ایرانی باستانی یا همون حکمت اشراق بود و اون رو با لطافت معارف شیعی آمیختند. عرفانی و حکمتی به وجود اومد که به حمد الله ما اون رو داریم و ذخیره و میراث شیعه است. این دسته از خواص رو که اعتقاد داشتند که معارف الهی یا همون حکمت دارای لایه‌های مختلفی است، اینطور نیست که به ظاهر بشه بسنده کرد و حقایق لایه لایه است، بنابراین یک زبان خاص رمزی برای درک اونها میخواد. و جالب است که هم در عرفان و حکمت و معارف شیعی رمز و اعتقاد به لایه لایه بودن معارف و بطن بطن بودن اونها وجود داشت و هم حکمت اشراق به این معنا معتقد بود و همه شنیدید که فیثاغورس در مدرسه خودش هر کسی رو راه نمیداد و حرفها رو به بیرون نمیفرستادن، حرفهای و رمزهای خودشون رو، رمزی بودن این زبان. بنابراین نام معروف این دسته باطنیه است. به یک معنا باطنیه یک خط علمی بود و معرفتی بود که در کنار خط سیاسی پیشوایان شیعه در مقابله با خلافت اینا پیش می رفتند، یعنی هم حرکت علمی بود، هم علمی بود، تعلیم پایش بود و رشد و بینش مردم رو بالا می بردند، مسلمین رو یعنی، و هم مبارزات سیاسی بود و خیلی دستگاه‌های پیچیده عجیب سیاسی محرمانه و زیرزمینی وسیله شیعه به وجود آمد که بعدهای بخشی از اونها به نام اسماعیلیه نامیده شدن. بنابراین این فرهنگ، این معارف آمیخته به معارف اسلامی و باطنی ایرانی یا همون حکمت اشراق در کنار حکمت مشائی نزد شیعه موند. و حتی شاید سوال بشه که چرا باطنیه بعدها در تاریخ به اینها تعلیمیه میگفتند، یعنی کسانی که معتقد به آموزش به اصطلاح فرهنگ سازی هستند، آموزش مردم، چرا اینها حکمت باستانی، حکمت با داشتن حکمت باستانی ایران حکمت مشاع رو هم پذیرفتن. چرا؟ دلیلش این است که یه جور استتار بود، اینها به ظاهر حکمت مشاع رو از دست ندادند و اینقدر از این حکمت مشاع هم در جای خودش، یعنی در واقع در تبلیغات خودشون برای جای انداختن و ثابت کردن حقایق شیعه و امامت از استدلال‌های حکمت مشاع استفاده می‌کردند و به همین دلیل که عده‌ای مثل غزالی حتی فریب می‌خورند و تصور می‌کنند که ستون فقرات شیعه حکمت مشاع و اگر این حکمت رو بشکنند و تکفیر کنند شیعه بر باد میره و در نتیجه امامت و سنت امامت فراموش میشه و به هر حال خدمتی به دستگاه خلیفه شده. این طایفه نقش بسیار زیادی دارن. ما چون راجع به ابن سینا صحبت میکنیم، ابن سینا در میان این جو عمیق فلسفی عرفانی رشد کرده، متولد شده. پدر اون در با اسماعیلیه ارتباط داشته، نه فقط ارتباط داشته، ما یقین داریم که جزء سازمان‌های پنهانی اسماعیلیه بوده در خراسان و این فرزند از همون آغاز با اسماعیلی معروف جامعه اسماعیلی و در واقع باطنیه آشنا بوده و به همین دلیل سراغ اونها میره. البته ابن سینا بیشتر از اونهایی که در مرکز باطنیه بودند به منابع دست یافته. در کتابخانه نوح سامانی، کتابخانه بسیار مفصلی بوده از انواع علوم و از جمله فلسفه باستانی ایران و اونجا در اون بهترین زمان آموزش، یعنی اون نوجوانی و استعداد و نبوغی که ابن سینا داره، در میان این کتاب‌ها کتاب‌های مورد نظر خودش رو می‌بینه و می‌آموزه و باید معتقد شد که در زمان ابن سینا و حتی بعد از اون کسی به اندازه ابن سینا واقف به حکمت اشراق نیست. خب خدمات متقابلی هم داشتن، یعنی حکمت اشراق فراموش می‌شد، با حمله اسکندر در خطر بود و معارف شیعه هم ممکن بود به وسیله خلفا از بین بره. این دوتا به هم کمک کردن و ابن سینا توانست اینها رو حفظ کنه و یکی از آثار، یعنی آثار به اصطلاح خدمات مهم ابن سینا رامیت میشه همین دونست که فلسفه اشراق و فلسفه حکمت باستانی ایرانی رو حفظ کرد و نگه داشت و اون رو به عنوان میراثی به دیگران سپرد، نه اینکه با موت اون و درگذشت اون فراموش بشه. همت ابن سینا بر این بود که این تبلیغ بشه، کتاب شفا رو در سنت خشک مشاعی می‌نویسه و در مقدمه حکمت الاشراق خودش، حکمت مشرقی خودش که منطقش چاپ شده، اظهار میکنه که من ناچار برای خاطری که با اون اجماعی که در جامعه عوام فلاسفه زمان وجود داشت، مخصوصا متکی به دربار بودن اینها، چاره جز این نبود که من هم برای که عقب نمونم، برای که حرفم رو بزنم، حکمت مشاع رو بحث کنم. گرچه بسیاری از نکات منو نمیفهمیدند و بسیاری نکات ظریف رو من به خواص میگفتم، این حال ابن سینا بیه، ولی در این حال کتابی به این نتیجه میرسه که در اون زندگی پر ماجرای سیاسی خانه بدوشی که داره و از دست دوستان و وفاداران خلیفه در خراسان و جای دیگه میگریزه و به دستگاه های شیعی و حکومت های سالم پناه میبره، موفق میشه 20 جلد کتاب الانصاف در حکمت ایرانی رو می نویسی. یکی از چیزهایی که من نکتست میخوام بگم و زیاد وقت نگیرم این است که ابن سینا حکمت اشراقی رو و حکمت ایرانی باستانی رو هم زنده کرد، هم معرفی کرد و هم باقی گذاشت. ولی این چه رابطه‌ای با شیعه داره؟ ما در سیر تاریخیمون اگر بخوایم نقاط تاریخ رو به هم مختصات و به هم متصل کنیم، یه منحنی و یا یه خطی به دست میاد. بعد از ابن سینا به صور مختلف در دامن و در پستوهای شیعه کتابهای حکمت اشراق، مطالب حکمت اشراق، خلاصه های این مکتب بازگو می شده و گفته می شده. افشاگر این مکتب سهروردیست که بعد از چند قرن به دنبال اون راه می افته و هر جا سراغ داشته، چه در آذربایجان و چه در گرگان یا نقاط دیگری که رفته، اون نقاط اصلی و در واقع خلاصه از مکتب اشراق رو در میاره و کتابی به نام حکمت الاشراق می نویسه که امروز در دست هست. این حکمت الاشراق قاعدتا باید با مخالفت جامعه روبرو بشه که شده، اما می بینید که شاگردان با واسطه سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردان اون قطب شیرازی و همچنین شهر زوری، این کتاب رو برای اینکه زنده بمانه شرح میکنن و این شرح‌ها رو پخش میکنن و این شرح‌ها رو مخفیانه نه فقط در محافل فلسفی بلکه حتی در مدارس و حوزه‌های فقهی، نه در ایران که حتی در عراق و در شام تدریس میکنن، اما مخفیانه. یکی از چیزهایی میشه که از داشته ها و نخبه ها و گنجینه های شیعه است. شیعه از این حکمت اشراق جدا نمیشه و اون رو از خودش دور نمیکنه. ما در تاریخ داریم که علامه حلی، یک عرب در حله در بغداد، حکمت الاشراق تدریس میکنه و هر دو شهید اول و دوم معروف در سوریه که به دست عمرای اهل سنت اونجا شهید شدن، از علمای بزرگ فقه ما هستن. کمتر کسی میدونه که اینها در زمان خودشون در مدرسه مخفیانه بنهان حکمت اشراق، کتاب حکمت اشراق رو درس میگفتند. به روی هم حکمت باستان ایران از یک طرف و اون معارف ظریف و دقیق شیعه چیزی نبود که از بین بره. طبیعت آگاه و فهمهای آماده ایرانی، البته حالا ایران مزاج هم ما در دنیا زیاد داشتیم، ولی این میراث رو ایرانی ها به دو دلیل گرفتند. یکی این که فکر میکردن خب اینها آداب تشیعه و دستورات ائمه ماست، یعنی که فهم ظریف و دقیق ایرانی هم این رو میپسندید و با عقل آمیخته با عشق میتوانستن اینها رو برنامه های فکری و فلسفی خودشون قرار بدن و به همین دلیل این جریان بعدها از نظر تاریخ فلسفه منتهی به ملا صدرا شد و کسانی مثل ملا صدرا و قبل از اون میر داماد و دیگران کاملا این مختصر پرده حجاب رو هم از روی اون برداشتن و میراث پنهان ابن سینا به صورت حکمت متعالی ملا صدرا در آمد و امروز وقتی شما حکمت متعالی رو نگاه کنید اصلا تشخیص نمیدید که این حکمت ایران باستانه یا برخواسته از قرآنه یا ترجمه از افکار یونانه. و این چیزی بود که پایه اون رو، البته در اصل اون فضایی بود که باطنیه شیعه و مجاهدین فکری و فلسفی اسلام از خود باقی گذاشتن و درک و فهم و استنباط و استفاده از موقعیت‌های علمی و سیاسی ابن سینا باعث شد که این حکمت باطنیه در بیاد و علم اون برافراخته بشه و بمانه. و این یه پدیده تازه‌ای نیست که ما می‌بینیم هر جا در حکومت‌های میانه یعنی بین صفویه و قبل اونها در شهرهای مثل فرض کنید که شیراز یا مناطقی که از امنیت نسبی برخوردار بود و شیعه در اونجا فعالیت بیشتری داشتند، حکمت اشراق نماد بیشتری داره داشته و حکمت اشراق به یه تعبیری می شود گفت که از فارس به دست دیگران رسید و این یکی از سرمایه هایی بود که باید همت مردان خدا اون رو برملا می کرد و راه های شناخت واقعی خداوند رو نشان می داد و دادند و ما هستیم که امروز باید از این استفاده کنیم و ابن سینا رو هم باید به این وسیله شناخت و بیشتر باید شناخت. ابن سینا نه فقط ایرانی است و ترک یا عرب نیست، بلکه ابن سینا اصل و شجره اون خلاصه و اصاره ایرانیت هم درش وجود داره و هیچ کس نمیتوانه، هیچ ملتی نمیتوانه اون رو به سرقت ببره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکریم از فرمایشات حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای درباره ابن سینا و ایران. 5-6 ماه گذشته که نشستی در بنیاد بود، یک گزارشی درباره مجسمه ابن سینا که در ترکیه نصب شده بود و در ذیلش نوشته شده بود حکیم ترک. آقای دکتر دینانی فرمایششون این بود که مگه اونها فلسفه میفهمن؟ یعنی واجد سنت عقلی مگه هستن؟ نامگذاری که مشکلی حل نمی کنه. البته تعبیر دقیق ترشون این بود که این سنت در ایران فهمیده میشه، خونده شده، سرشته شده و بنیادهاش در من چیزی اضافه نکنم چون وقتی نداریم، دعوت بکنم از آقای دکتر رهبانی عزیز که مطالبشون رو درباره ابن سینا، فیلسوفی که باید دوباره بخونیم و بشناسیم، نکاتشون رو انشالله مطرح بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. ولی موضوعی که بنده برای سخنرانی انتخاب کردم، ابن سینا فیلسوفی که از نو باید شناخت. آیه دکتر دینانی اشاره کردن که فیلسوفی است که باید از نو خواند، باید از نو خواند. من این رو تغییر میدم، از نو باید شناخت، اصلا خواندنم بالاخره شناختنه. البته این رو بدونید کتابی نوشتن که حضرت رسول پیامبری است که باید از نو شناخت، واقعا همینطوره. حضرت رسول را در هر دوره‌ای باید از نو شناخت و همچنین کتاب قرآن رو. حالا به چه معنا باید بگیم که ابن سینا فیلسوفی است که از نو شناخته بشه؟ برای اینکه بسیاری از ابعاد فکری فلسفی او ناشناخته مونده هنوز. خیلی ها، من اشاره میکنم به بعضی از اینها، دوره های مختلفی داره. من به دوره حکمت مشرقیه اشاره نمیکنم که اصلا یه داستان دیگریه. حتی در دوران پیش از مشرقی من میگم که در اروپا و در اسلام بسیار مؤثر بوده، حالا دوره مشرقی او به جای خودش، بسیاری از ابعاد فکری او ناشناخته بوده. مسائلی که طرح کرده برای اولین بار، فلاسفه بعدی تا ملا صدرا تا علامه طباطبایی ادامه دادن، یعنی راه باز کرده در فلسفه در مسائل بسیار مختلفی. حالا مسئله نور بوده، آیه نور بوده، تفسیر قرآن بوده، مسائل ما بعد طبیعی و الهی بوده که من به بعضی از اینها اشاره میکنم. حالا بعضی خیال میکنن که اینا ارسطو بوده، نه. یکی از اشتباهات ما این است که واقعا غرب رو نخوندیم و اینها، خیال میکنیم، حالا میگم علتش چیه، خیال میکنن حرفا، در حالی که بسیاری حرفای از او شروع شده. اصلا مسائلی در تاریخ فلسفه از ابن سینا شروع شده بار اولا و این مسائل خیلی بنیادیه، یعنی اصلا دگرگون کرده. یعنی شما اگر یه رودی را فرض کنید، مثلا اروند رود را، یک شاخش کارونه، مثلا ابن سینا مثل یه شاخه فلسفه است.
که فلسفه رو وارد جریان‌های وارد مسائل فلسفی کرده، بسیار بنیادی مخصوصاً در همه زمینه‌ها، یا در منطق بوده، در روانشناسی علم و نفس بوده، در مسئله شناخت بوده، در جهانشناسی بوده، مخصوصاً در مسائل الهی که مهمترین بخش فلسفه همون مسائل الهی و متافیزیکه. خب متاسفانه در میان اسلام شناسان گذشته ما یکی دو مورد بیشتر نداریم که به فلسفه پرداخته باشن. اکثر اسلام شناسان رفتن دنبال تاریخ و مسائل دیگر و فقه و اصول فقه و مخصوصا کلام اشعری، معتزلی، یکی دو تا اخیرا مثل کربن ایزوسو به فلسفه پرداختن و بنابراین حرف هایی زدن که متاسفانه در کتاب های ما تکرار میشه و اونی که فلسفه اسلامی چی نیست جز تکرار همون ارسطو غربیان، که بسیار بسیار حرف نادرست و بی جایی هست که این رواج پیدا کرده، در کتاب های ما هم تکرار میشه. اما ببینیم اصلا عظمت یک فیلسوف چیه. من مخصوصا اینجا که دوستان عزیز، همکاران، اینها ایران شناسی هستن، باید به مسئله‌ای که میخوام توجه کنن توجه بدم. اصلا عظمت، ببینید ما یک ملک حسی داریم همین زمین و اینهاست. مثلا میگیم که یه نفری رفت دماغه امید رو کشف کرد و خیلی خوب، یکی رفت آمریکا رو گرفت، یکی این مثلا نانو فناوری، اینا به چیزای خیلی خوب اینا منه. ولی ملک معنا، ببینید انسان تسخیر ملک معانی، عالم جان، مملکت هاست در ولایت جان، به قول سنائی که مولانا این رو موضوع یک بخشی از مثنوی، ببین ولایت جان، ملک معنا که تا حضرت حقه، اون نامتناهیه، این بسیار اندکه. انما الحیات الدنیا متاع قلیله، متاع بسیار قلیله در مقابل ملک معنا. و ایرانیان عظمت اینها این است که ملک معنی را تسخیر کردند، ملک معنی را که بی نهایت تا حضرت حق، و از طریق تسخیر ملک معنا بوده است که در همه فرهنگ ها تأثیر گذاشتند، هم در شعر و ادبیات. یعنی شما نمیبینید اشعاری پیدا کنید، در تمام فرهنگ ها را جستجو کنید، شاعران بزرگی الهی مثل حافظ، مولانا، یکتاناس نظامی، فردوسی، حالا اسمشون ببرم خیلی میشه، که اینها در مجموع در هیچ فرهنگ اینو ملک معنی را تسخیر کردن. عرفای ما، حکمای ما، خب این بسیار مسئله مهمیه. حالا ببینیم که ابن سینا چه ملکی را تسخیر کرده برای اولین بار و چه تأثیر مهمی در جهانبینی و جهانشناسی و در ملک معنی داره. ملک معنی رو شما همیشه در نظر داشته باشید. خب اینجا مجال نیست که به همه دستاوردها رو اشاره کنم، بعضی اینها اشاره میکنم. و این نوآوری های او نه در تنها فلسفه، یعنی اگه ابن سینا نبود، ملا صدرا نبود، سهروردی نبود، توماس آکوینی نبود، کانت نبود به این شکل، حالا مخصوصا تأثیرش رو من در کانت میخوام بگم. ببینید اینها واقعا مهم است، اینا بحث نشده، اینا که میگم به نظر من اشاره نشده در کتابهای تاریخ فلسفه. اولا در مابعد الطبیعه، تأسیس مابعد الطبیعه جدید، علم الهی جدید بر یه مبنای جدیدی، بر مبنای ماهیت و وجود. امروز ما لفظ ماهیت و وجود را مثل چی بگم، نقل و نبات میخوریم. اینطور نبوده در تاریخ فلسفه. در ارسطو مبنای مابعد الطبیعه جوهر و عرضه، جوهر و عرضه، الموجود و اما جوهرون، یعنی مقولات دهگانه هست، دقت کردید، مقولات دهگانه. و اول کسی که موضوع مابعد الطبیعه را بر مبنای ماهیت و وجود قرار داد ابن سینا بود. فارابی هم نیست، فارابی هم نیست، البته امتیاز میان ماهیت و وجود هست، مطلب حل و مطلب ما در ارسطو هم هست، ولی که ما حالا به دلایلی آورده که چرا، نه من نمیخوام دلایلش اونجا بگم، بحثای بسیار تخصصیه. میگه این چیزایی که در ذهن عارض موجود میشه جز فلسفه نیست، این را به تعبیری میگه موجود به ما و صادق، که ابن سینا به این